صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
اون چه که در جلسه قبل مطرح شد مبنی بر آن بود که ولایت مالک بر مصرف زکات از سهم سبیل الله پذیرفته شود. لکن بعضی از اعاظم از فقها ثبوت ولایت مالک بر مصرف این سهم را نپذیرفتن و نیاز به استئذان از حاکم شرعی را مطرح فرمودن. مثلا محقق خویی رضوان الله تعالی علیه در منهاج الصالحین می فرمایند فی ثبوت ولایت المالک علا صرف حاز السهم اشکال، فلا یترک الاحتیاط بالاستئذان من الحاکم الشرعی. و ظاهرا منشأ اشکال این باشد که ولایت بر زکات در اصل برای امام است، لکن به شیعیان خود اجازه دادن که در صورتی که خود اونها مبسوط الید نباشند این مال زکوی تحت ولایت اونها را در مصارف معینه با حفظ شرایط مصرف بکنن. لکن با توجه به بعضی از اخبار و روایات می توانیم ولایت مالک در مصرف اموال زکوی را در موارد مصرفش مورد استناد قرار بدهیم، از جمله روایتی است که عیاشی در تفسیر خودش از ابی مریم عن ابی عبدالله علیه السلام نقل می کند که از امام راجع به آیه شریفه انما الصدقات پرسیدم، و اون حضرت فرمودن ان جعلتها فیهم جمیعا و ان جعلتها لواحدین اجزع عنک، و همینطور روایت دیگری از محمد قصری از امام صادق در تفسیر عیاش آمده است که میگوید سألته عن الصدقه، راجع به صدقه در آیه شریفه سوال کردم، امام فرمود ثمنها فی من قال الله، شما مختارید که ثمن آن را در مواردی که خداوند فرموده مصرف کنید. البته استدلال به این دو روایت علاوه بر این که ممکن است از حیث دلالت مورد مناقشه قرار بگیرد، از جهت سند هم مشکل دارند و مخدوش هستند، چون هر دو مرسله هستند و ضعف ارسالی اونها نه به توثیقات عامه و نه به عمل اصحاب ثابت نشده است. لذا احتیاط اقتضای آن را دارد که ولایت مالک بر مصرف مال زکبی پذیرفته نشد. ما تفسیر عیاشی توصیه نکردیم،
استناد میکنن بهش، دلیلش اینه که بریده میشه سندها رو بروید از باب اختصار.
خب نه، هنوز ما به توصیق تفسیر عیاشی اصلا نیامدیم. ما از توصیقات عامه در بحث راویان موجوده در تفسیر عیاشی بحث نکردیم.
روایت سریعی معاویت ابن عمار که داشت،
خب درست،
یه نقوشی به سریعی باید داشت،
خب مسنده بوده، مسنده نبود، مرسله نه. خب چی گفتیم؟
در عیاشی مرسله بود، بعد اونجا یه سوال میتر کردی جایزه داشتیم.
آنم رفته الان چی بود؟
زنم این که راهکارهایی که بتونیم توجیه کنیم برای چی استناد میکنن به روایاتی که در تفسیر عیاشی هست با این که مرسله است.
خب
یه موردش این بود که چون نویسنده و مؤلف جمع آوری کننده اومده به خاطر اختصار تو روایات اسانی هست، و دلیل دیگرش این بود که به خاطر این که تو اون دیاری که زندگی میکرد پیدا نکرد کسی رو که معلوم کرده باشه، تعمدن گفته بود ما با اختصار رو بردیم که
خب حالا ما وقت آمده
کارهایی بود که اومدیم که بگیم که این دو راهکار ما استناد میکنیم به مراسیل تفسیر هم
به صورت مطلق قبول نکرده،
به صورت مطلق قبول نکردید، اما خب به صورت اونجا دقیقا که باید
میدونم
اونجا برای توضیح بحث ما
نه اون میدونم اونجا مطرح کردیم، اما آیا به صورت مطلق مطرح کردیم یا در جهات دفاع از یک موضوعی اونجا مطرحش کردیم؟
نه، روایتی با
نصده
فلایفقر
بله فلایفقر بود. خب مربوط به متن صحبت کردیم یا
اصلا در رابطه
اصلا با چه دو؟
حالا من تیزشو میداریم برای یعنی دو تا راهکار از باب این درستش
روزا نه رو که نظر ما همینه
بله، نه ما قبول نداریم، ما خب مبنامون این نیست که مراسیل موجوده در خرسی رای
کسی از مراسیل عیاشی آمد استفاده کرد، آیا رای خروجی داره برای حقوق و مبند و برماش این است که مصطلات عیاشی رو به این تو
داریم؟ آیا ما پذیرفتیم؟ بحث اینه که ما پذیرفته باشیم. خب
سه باید مطرح کردیم.
خب
باید اولش و این که روایات موجود در تفسیر عیاشی رو به نقل عام کسی کنیم.
خب خب اینا که قبول نکردیم
اثر غریب به اتفاق این روایت مرسل از سندش شرط شده ولی به نقل عام حجته.
خب
جهت حجیت این مراسم رو شخصیت بزرگوار عیاشی بدونیم.
خب اینو قبول نکردیم کردیم
البته اینو
نه احسن تو
لیلا استقلال رو در سوال کنیم ولی دوم همین که روایت تفسیر عیاشی در واقع مسنده است، مرسله نیست. دلیلش تفسیر عیاشی در اختیار ما غیر از نسخه اصلی نوشته شده توسط خود.
خوبی درسته. خب
اینو دیگه نقدی نکردیم بعد
چرا؟
قابل قبول نه.
بله بله.
ولی سوم این که در رابطه با خود سعی مولد
خب بله اون نکته دیگه ایه. اون که خود صحیحه معاویه ابن عمار با توجه به اینکه مسند است از جای دیگه آمده اون وقت میتونیم دفاع ازش بکنیم بله بله. ولی این که ما بیاییم مراسل رو به این صورت در اونجا ثابت کنیم و قبول کنیم نه. خب بله
حالا یه روایت دیگه مطرح میشه
کدوم؟
این
دوتا روایت این از تفسیر عیاشی هستند، در تفسیر عیاشی نقل شده. بله نه فکر نمی کنم. آره نه اگر کتب دیگه نقل کرده باشن خب از تفسیر عیاشی نقل کرده ولی در کتب اربعه نه. آره خب خب پذیرفته نشود. البته این مسئله مورد غفلت قرار نگیرد که اگر چه ولایت بر مال زکوی بر اساس ادله اختصاص به امام معصوم دارد لکن در زمان غیبت امام و عدم حضور اون حضرت به دلیل اینکه فقها جامع شرائط نائب امام محسوب می شوند طبعا ولایت بر مال زکوی دارند و اون وقت می توانیم بحث کنیم که آیا اعطاء مال زکوی توسط حاکم شرعی به شخصی برای رفتن به حج توسط حاکم شرعی به شخصی برای رفتن به حج و مشروط به رفتن به حج جائز است و شرط مطرح شده توسط او نافذ است یا خیر؟ و پاسخ همان است که در جلسه قبل مطرح شد مبنی بر این که مانعی از نفوذ این شرط در خصوص سهم سبیل الله دیده نمی شود. ندیدم اون سهم امام آخره اونجا بر اینجا ولایت داره اونجا سهم الامام اصلا بله چون سهم امام اونشون عمل داره نه نه. خب بعد از آن که نفوذ شرط در بحث کنونی مربوط به سهم سبیل الله ثابت شد، بحث می کنیم که آیا با اعطاء مال زکوی از سهم سبیل الله به شخصی استطاعت بذلیه برای کسی که این مال به او عرضه می شود حاصل می گردد یا خیر؟ در پاسخ به این سؤال باید عرض کنیم که از مباحث گذشته‌ای که داشتیم روشن شد که تمام ملاک در تحقق استطاعت بذلیه آن است که بر معطاله عنوان من عرض علیه الحج یا من عرض علیه ما یحج به سر کند، و شکی نیست که اگر رفتن به حج و انجام مناسک حج را از مصادیق سبیل الله بدانه و شرط رفتن به حج را توسط اعطا کننده آن نافذ بشماریم، طبعاً برای این شخصی که مال به او اعطا شده است من عرض علیه الحج یا من عرض علیه ما یحج به صادق است، ولذا استطاعت بذلیه محقق می‌گردد. و از همین جا روشن می شود که دلیل و وجه قابل قبولی برای فرمایش حضرت امام در متن تحریر که فرمودن استطاعت در اینجا نمالیه است و نبذلیه قابل طرح نیست. ایشون فرمودن لو اعطی سهم سبیل الله لصرفهی فی الحجه لا یجوز صرفه فی غیره، ولکن لا یجب علیه القبول ولا یکون من الاستطاعت المالیه ولا البذلیه، فیجب علیه الحج لو استطاع بعده، علیه الحج لو استطاع بعده. ایشو خب آمد نفی کرد، میگه نه استطاعت مالیه نه استطاعت بذلیه محقق بشه. چرا نشه؟ ملاک استطاعت مالیه اینه که خود فرد از پیش خودش مالی داشته باشد و متمکن از رفتن به حج باشد. فرض میگیریم این آقا متمکن نیست، اما چرا استطاعت بذلیه صادق نباشه؟ در حالی که فرض ما این است که این آقا کسی است که از موارد مصرف سبیل الله محسوب می شود، چون فرض کردیم که اختصاص به مسائل عامه ندارد. از طرفی کسی هم که بو اعطا می کند چنون که حاکم شهر باشد، حق مصرف این مال در وجوهی که تشخیص بدهد دارد و ولایت بر این مال دارد. از طرف دیگر شرطی هم که برای او توسط حاکم شهر و معطی این مال گذاشته می شود نافذ است. در نتیجه من عرض علیه الحج، من عرض ما یحج، من عرض علیه ما یحج به صادق از اما مانعی از صدق استطاعت بذلیه در مانع نفی نمی بینیم. هذا تمام الکلام در مسئله 31. اما مسئله 32، مسئله رو بنویسیم. در مسئله 32 حضرت امام در متن تحریر اینطور می‌فرماید: یجوز للبازل الرجوع عن بذله قبل دخول فی الاحرام. بله. و کذا بعده علی العقل. ولو وهبه للحج فقبلا فالظاهر جريان حكم سائر الحباط عليه. بل حباط اسمه. ولو رجع عنه في أثناء الطريق فلا يبعد ان يجب عليه نفقة عوده ولو رجع بعد الإحرام فلا يبعد وجوب بذل نفقة اتمام الحج علی. خب بس روشنه. آقا بذل میکنه، پول رو میده، بعد پشیمون میشه. میتونه واقعا از بذلش برگرده. فر رفته مدینه، هم رفته هنوز محرم نشده، آقا زنگ میزنه ما پشیمون شدیم از این بذلمون. آیا حق رجوع داره یا حق رجوع نداره؟ حالا این مسئله تارتن راجع به قبل از احرام مطرح میشه، تارتن راجع به بعد از احرام، تارتن راجع به قبل از سفر مطرح میشه، تارتن بعد از سفر. و اگر در اثناء طریق آمد و این آقا رجوع کرد، برگشتش نیاز به نفقه داره. ای بنده خدا رفته که حج انجام بده، آقا برمیگرده برگشت نفقه. آیا در اینجا اگر از خدمت شما عرض بشه بزنش برگشت، نفقه عود از حج یا نفقه اتمام حج، چون محرم شده از احرام که نمیتونه اینطوری در رگه، بر عهده بازل هست یا بازل عهده داره؟ بله، مثلا در عربه آخده. حالا اینجا یاد داشت نگرم، اما حتما در عربه هست. حالا میگم فردا که انشاءالله جلسه بعد بخواییم بحث رو ورود کنیم، ان شاء الله عرض خواهم کرد که در عروه عبارت شد، عبارت عروه است. والحمدلله.